بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهج البلاغه توسط استاد حسین نوری، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. همون طوری که عرض شد، بحث درباره اون خطب و کلماتی که با الهیات، با خداشناسی، با توحید خداوند ارتباط داره، اون قسمت از خطب و کلمات نهج البلاغه مورد بحث ماست. در این رابطه خطبه 227 که در هفته گذشته مقداری از آن مورد بحث واقع شد، عرض کردیم که شماره گذاری خطب بر حسب شروع نهج البلاغه متفاوته. این خطبه در فیض الاسلام شماره 227، ولی همونطور که عرض شد این خطبه در شرح نهج البلاغه خویی خطبه 184 جلد 11 شرح نهج البلاغه خویی صفحه 2 خطبه 184، و همین خطبه در شرح بحرانی جلد 4 صفحه 121، شماره خطبه در شرح بحرانی همون 227. این خطبه در شرح ابن عبدالحدید جلد 13 صفحه 44 خطبه 231، و همین خطبه در شرح فی زلال جلد 3 صفحه 52 خطبه 183. این خطبه در صبح صالح خطبه 185 صفحه 269. کلماتی از اول این خطبه ترجمه شد، توضیح داده شد، معنا شد. خطبه این طور شروع میشه: الحمدلله الذی لا تدرکه الشواهد ولا تحویه المشاهد ولا تراه النواظر و هر. درباره این چهار جمله بحث شد. حمد خداوندی که حواس اون را درک نمی کنه. شواهد معنی حواسه. خداوند مدرک به حواس نیست. خدا را عقل انسان درک میکنه، ولی حواس انسان خدا را درک نمی کنه. لا تدرکه الشواهد ولا تحویه المشاهد، که مشاهد جمع مشهد، مشهد معنی مکانه، اسم مکانه، مکان حضور. خداوند را هیچ مکانی فرا نمیگیره، چون برای اینکه مکان جسم فرا میگیره، چون خداوند فراتر از جسم، جسم نیست. لا تحویه المشاهد ولا تراه النواظر، خداوند را چشمها نمیبینه. ولا تحجبه السواتر، و پرده ها خداوند را محجوب نمی کند، چون همیشه سواتر و پرده ها چیز را حجاب بشود که اون جسم باشه، چون خداوند جسم نیست. لا تحجبه السواتر. تا اینجا ما هفته قبل توضیح دادیم. الدال علی قدمه به حدوث خلقه، خداوند متعال بر قدم خودش استدلال کرده، راهنمایی کرده به واسطه حدوث خلقش. ما هفته قبل مقدمتاً اقسام قدم و حدوث را عرض کردیم: قدیم ذاتی، قدیم زمانی، قدیم اضافی. در برابر اقسام قدیم حادث هم عرض شد، حادث ذاتی، حادث زمانی، حادث اضافی. اینا مقدمتاً عرض شد و توضیح لازم داده شد. حالا حضرت میخوان فرمان که ادال و علا قدمه به حدوث خلقه، یعنی خداوند بر قدیم بودن خودش استدلال کرده، راهنمایی کرده به واسطه حدوث خلقش. یعنی مخلوقات حادثن، هر مخلوقی که ما ببینیم حادثه، چون تمام مخلوقات ممکن هستن، ممکن الوجودن، ممکن هم به طرف وجود و عدم نسبتش علی السویه است. وقتی که ممکنی وجود پیدا کرد، معلومش یک موجودی، یک علتی اون را به وجود آورده. پس همه ممکنات حادثن، یعنی وجودشان مسبوق به عدمه، حادث ذاتی هستن مسلمن، اکثرا حادث زمانی هم هستن. خب بس تمام ممکناتی که مخلوقاتی که ما میبینیم، اعم از مادیات، مجرد، تمام مخلوقات چون ممکنن، ممکنم نسبت وجود و عدم نسبت بون علی السویه است، ولی وجود پیدا کردن. پس هر ممکنی وجودش مسبوق به عدمه. حالا که وجودش مسبوق به عدم، پس وجودش حادثه. پس تمام ممکناتی که وجود پیدا کردن حادثن، و حادث احتیاج داره به یک قدیمی که این حادث را ایجاد کرده باشه. زیرا اگر آفریننده اینها هم حادث باشه، اونم احتیاج به یک محدث دیگه پیدا خواهد کرد. اگر اونم حادث باشه به یک محدث دیگه، بس معلوم میشه آفریننده، پدید آورنده این ممکنات موجود که حادثن، یک منبعیست و مبدعیست که قدیمه و اون هم ذات مقدس پروردگار عالمیانه. ادال و علا قدمه به حدوث خلقه. خدا بله، در شرح منظوم ما خوانده ایم که لیس الحدوث و علتن به نفسه، شرطن ولا شرطن، شطرن ولا شرطن ولا برعسه. این یه بحثی است که در فلسفه، که علت احتیاج ممکنات به محدث آیا امکانشان هست یا حدوثشان هست. در فلسفه هم مهاجم اللهادی سبزواری در منظومه میگه لیس الحدوث علتن به نفسه، حدوث بدون انضمام با امکان علت احتیاج به ثانه نیست، نه به طور شرطیت، نه به طور شطریت و نه مستقلن. علت احتیاج چیه؟ امکانه. این درسته، اینو ما قبول داریم، ولی مطلب دیگه هست. اون مطلب این هست که موجوداتی که حادثن، الان ما داریم این موجودات حادث داریم میگیم، این موجوداتی که حدوث دارن، حدوث یعنی وجود، منتها وجود مسبوق به عدم را میگن حدوث. این موجودات که الان وجود دارن، نه وجودشان مسلمن حادثه، حادثه، یعنی نبودن بعد بود شدن. چرا؟ چون همه اینا ممکنن، ممکنه هم که وجود و عدم برای اون علی السویه است. اگر بخواد ممکنه عدم پیدا کنه، علت میخواد، وجود پیدا کنم علت میخواد، بس اونا که وجود پیدا کردن علتی دارن. خب اینا وقتی که همشان حادثن، بس احتیاجی به یک علتی در وجود مسبوق به عدم خودشان دارن. اون علت هم بایستی قدیم باشه، زیرا اگر اون علت حادث باشه، همون حادث احتیاج به علت دیگری پیدا خواهد کرد. بالاخره یا دور لازم میاد یا تسلسل، و بطلان دور و تسلسل هم که مسلمه. بس خداوند متعال به واسطه وجود، متعال وجود مخلوقات با حدوثشان توامه، چون بالاخره وجودشان مسبوق به عدمه دیگه. خداوند به واسطه حدوث این مخلوقات استدلال کرده بر قدم خودش. بله، دو تا بحث داریم. دو تا بحث داریم. عرض کردم دو تا بحث داریم. یک بحث اینه که علت احتیاج ممکن به موجد چیست؟ اینجا جواب این است که علت احتیاج امکان است. این یه مرحله است. اون شعر حاج مولا ده سرزاد مربوط به این مرحله است. این یه مرحله است. مرحله آخرین است به این که ما اون بحث فلسفی رو مطرح نمی کنیم. ما میگیم موجوداتی الان ما داریم، شکی نیست که الان ما موجودات در عالم داریم، میبینیم داریم، و شکی هم نیست که این موجودات حادثن، برای خاطر که ممکنن و مسبوق به عدم هن و هر مسبوق عدم حادثه. حدوث همین ها دلیل است به این که چی؟ یه خداوند قدیم داریم. این استدلال از موجودات فعلی بخواب کنه. اون یه بحث فلسفی است که علت احتیاج چیه؟ ولی علت احتیاج امکان است. لیس الحدوث علت اندل احتیاج. اون بحث فلسفی است، اونجا کلیست و کار به موجودات خارجی نداره. ولی حضرت در اینجا بخواد استدلال کند به قدم خداوند عالم از راه حدوث موجودات فعلی، و اینا دو چیز دالت بر دو چیز اینجا فرمودن داره. یکی دالت دارن از حدوثشان به قدم خداوند، و دیگه همین حدوثشان هم دالت دارد بر چی؟ بر وجود خداوند. از حدوث دو نتیجه میخواد بگیره، از حدوثشان استدلال میشه به قدم خداوند عالم، و همچنین از حدوثشان استدلال میشه به چی؟ به وجود خداوند. ببینید ادل علی قدمه به حدوث خلقه و به حدوث خلقه علی وجوده. خداوند استدلال میکنه برای قدم خودش به حدوث خلقش، و به حدوث خلقم دال است به وجود خود خداوند. خلاصه این نظر به موجودات فعلی این داره میگه. اون مرحله عقلی است که به علت احتیاج چیست. حالا من در هفته قبل این عرض کردم که ما از کجا بفهمیم که این موجودات حادثن. خب این یک راه است که عرض کردم موجودات ممکنن، هر ممکنی مسبوق به عدم است، وجودش مسبوق به عدمه، و که مسبوق به عدم شد میشه حادث. خب این یک راهیه، عقل این طور میگه. یه راه دیگه نیست که دانشمندان فعلا آمدن از راه امتحانهایی و بررسیهایی به دست آوردن که موجودات فعلی که ما میبینیم اینا همه حادثن. عرض کردم که الان کتاب اثبات وجود خدا که 40 نفر از محققین هر یک از رشته تخصصی خودشان به وجود خداوند استدلال کردن، 2-3 تا از اون استدلال ها که آدرس صفحه هفته قبل عرض کردم از راه همین حدوث عالم به وجود خداوند استدلال کردن. این آدرس که هفته قبل از شد، بله حالا نمیدونم شما یادداشت کردید یا نه، بله یکی صفحه 45 بود، چند جا بود یکی صفحه 45 بود، بله حالا سه اینها، بله صفحه 45، صفحه 90، صفحه 187. در صفحه 45 کتاب، صفحه 90 کتاب، صفحه 187 کتاب از کنم که مثلا اینا به این طور میگن، خلاصه شباید خیلی ارسان چون وقت باید طوری کنیم که برسته، این است که اینا آمدن اول از راه آزمایش هایی ثابت کردن که به این طور عرض کنیم بهتره، که خلاصه در این عالم تمام اجرام و کراتی که ما میبینیم بر 3 قسمت تقسیم میشن: نجوم، کواکب، اقمار. نجوم به اون قسمت از اجرام فضایی گفته میشه که خودش ذاتاً منبع نوره، مثل خورشید، که خورشید در اداد نجوم است، برای اینکه اینها مرکز منظومه هستن و ذاتاً منبع نور و حرارت هستن، به اینا میگن نجوم. دسته دوم کواکب. کواکب به اون سیارات میگن که ذاتاً منبع نور نیستن ولی برگرد نجوم میچرخن، که زمین ما جزء کواکب روی این اصطلاح: عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون، پلوتون، این 9 سیاره که به دور خورشید میچرخن، به اینها اصطلاحاً میگن کواکب، که خودشان منبع نور نیستن ولی به دور منبع نور میگردن. قسم سوم داریم اقمار. اقمار به اونا میگن که خودشان منبع نور نیستن و خودشان هم به دور منبع نور نمیگردن بلکه به دور کواکب میگردن. مثل قمر ما که به دور زمین ما میگرده، قمرهای دوازدهگانه مشتری به دور مشتری میگرده، قمرهای زحل به دور زحل میگرده. بنابراین سه قسمت میشه به طور کلی اجرام فضایی: نجوم، کواکب، اقمار. مثلا در منظومه شمسی ما خورشید نجمه، خورشید نجمه، برای نه سیاره که به دور خورشید میگردن که یکی از اونها زمین ماست، اونها کواکبن. این نه سیاره عطارد و زهره و زمین و مریخ و مشتری و زحل و اورانوس و نپتون و پلوتون، این نه سیاره به همین ترتیب که نام بردم از خورشیدم به همین طور فاصله قرار دارن. یعنی اول عطارد در یک مدار خیلی نزدیکتری، کوچکتری، دومین سیاره در یک مدار وسیع‌تر زهره، سومین سیاره زمین، تا آخرین سیاره پلوتونه. هر سیاره به هر اندازه که به خورشید نزدیکتره در مدار کوچکتر با سرعت سیر بیشتر، به هر نسبت که از خورشید دورتره در مدار وسیع‌تر با سرعت سیر کمتر به دور خورشید می‌چرخند و هر گردش، یک دفعه گردش کردن سال اون سیاره را تشکیل میده. زمین ما در سال ما که 365 روزه، یک دفعه به دور خورشید میگرده در 365 روز. عطارد که از همه نزدیکتره در 88 روز ما یک دفعه به دور خورشید میگرده. پلوتون که از همه دورتره در 249 سال ما اون یک سالش یک دفعه به دور خورشید میگرده. حالا سه به اینا میگن ارسن کواکب. اصلا این اصطلاح هست، این اصطلاح هست، این که من میگم اصطلاح هست، این غیر از اون اصطلاح هست، اصطلاح خاصی است. اصطلاح خاصی است که نجوم به اونها میگن، اصطلاحاً گفتم نه لغت، اصطلاحاً نجوم به اونها میگن، کواکب به اونها، اقمار همونی، اصطلاح خاصی است در علم هیئت. خب عرض کنم که خب مثلا در منظومه، خواستم روشن شدن عرض کنم، در منظومه شمسی ما خورشید در وسطه. این نه سیاره هم که نام بردم کواکب هستن در منظومه شمسی ما، به این ترتیب دور خورشید میگردن. 27 تا قمر هم در منظومه شمسی ما هست. عطارد قمر نداره، زهره قمر نداره، ولی زمین یک قمر داره، مریخ دو تا قمر داره، مشتری 12 تا، زحل 10 تا، اورانوس 5 تا، نپتون 2 تا، برای پلوتون قمری کش نشده. حالا 27 قمرن، این 27 قمرن به دور این کواکب میگردن. بله. خب البته از چند جهت در منظومه شمسی خب دلیل خداشناسی وجود داره. یکی همین ترتیب قرار گرفتن این کواکب و این سیارات به این ترتیب که عرض کردم، طوری میچرخن، با هم دیگه استکاکی و تصادم ندارن، هر کدام نزدیکتر در مدار کوچکتر با سرعت سیر بیشتر، هر کدام دورتر به همون نسبت در مدار وسیع‌تر با سرعت سیر کمتر. دیگر این که اینا حرکت وضعی دارن، به دور خودشان هم میگردن. زمین ما در 24 ساعت یک مرتبه به دور خودش میگرده، در این حال که به دور اون خورشید میگردن به دور خودشان هم میگردن. به دور خودش گردن حرکت وضعیه، به دور خودش حرکت انتقالی بهش میگن. نه همچنان که حرکت انتقالی گفتیم، حرکت وضعی هم دارن. و دیگر اینکه تمام حرکت ها از جهت غرب به شرق، جهت حرکت در همشان یکسان. زمین ما اینطور میگرده در حرکت وضعیش از غرب به شرق. و دیگر مدار حرکات در همه اینا بیزیست نه دایره. در اقمار هم اینطوره، اقمار هم مدار حرکات بیزیه، از غرب به شرق حرکت وضعی و انتقالی دارن. خلاصه خب حالا اینو خواستم عرض کنم، بعد از اینکه مطلب ثابت شد که تمام اجرام فضایی، نجوم، کواکب، اقمار به سه قسمت تقسیم میشه، خب کواکب که از خودشان نور ندارن و اقمار هم از خودشان نور ندارن، ولی که کواکب به دور نجوم، اقمار به دور کواکب میگردن. البته نجوم طوری خلقت شدن که سنگین ترن، قوه جاذبه اون نجم که مرکز منظوم است همه اینها را به دور خودش میچرخانه، اینقدر اون قویست از لحاظ قوه جاذبه بیشتر هست اینا. خب حالا میخوام عمر را معین کنم، بحث ما درباره عمره. اینا آمدن گفتن که اول ما باید عمر این نجوم را معین کنیم. عمر نجوم از اینجا معین کردن که این نجوم که بی خود که نور نمیدن، بی خود حرارت نمیدن، در پیکر اینها، در درون اینها علت دوام اشتعالها و انفجارهای رخ میده. یعنی بمباران اتمی در درون اینها هست. این قدرت، قدرت اتمی است که این همه انرژی از اینها صادر میشه. مثلا حساب کردن در خورشید در هر ثانیه 4 میلیون تن انرژی از خورشید چچشایی در فضا پخش میشه، در هر ثانیه 4 میلیون تن. بنده چند سطری از کتاب جهان آفرین که در این مورد نوشتم برای مطالعه شما عرض میکنم، به اونجا مثلا مراجعه کنید، عرض کنم که مطلب روشن میشه. مثلا در کتاب جهان آفرین درباره خورشید که در هر ثانیه 4 میلیون تن انرژی ازش پخش میشه، چند کتاب را ما نام بردیم که پیدایش و مرگ خورشید، صفحه 64، یکی از جهانهای دور، صفحه 508، یکم دنیای ستارگان، صفحه 18. خب بنابراین علت دوام در خورشید این کار انجام میشه، بمب‌های هیدروژنی، اتم‌های هیدروژنی منفجر میشن، در نتیجه انفجار اونها این حرارت به وجود میاد. ولی خب حالا که این همه انرژی از خورشید پخش میشه، اگر بتانیم به دست بیاریم که در خورشید چقدر انفجار و اشتعال صورت میگیره و نتیجه این انفجار چیست، نتیجه انفجار این است که بعد از اینکه بمب‌های هیدروژنی منفجر میشن، اتم‌های هیدروژنی منفجر میشن، باقی ماندهش میشه هلیوم، مثل خاکستر است که در اون باقی میمانه. اگر بتونیم به دست بیاریم که چقدر در اونجا هیدروژن موجوده و چقدر هلیوم موجوده و در هر ثانیه و دقیقه و ساعت و سال چقدر انرژی سرچشمه میگیره، میتونیم به دست بیاریم که از عمر خورشید چقدر گذشته. مثل یک حوضی پر از آب باشه، ببینیم که از این حوض هر ثانیه چقدر آب بیره بیرون و چقدر آب وارد حوض میشه، مثلا یا چقدر آب الان وجود داره میتونیم بفهمیم مثلا چقدر از عمرش گذشته. حالا آب وارد شدن نذاریم، حوضی است پر از آب، مثلا چقدر در حوض آب هست و چقدر در هر ثانیه میره بیرون، میفهمیم که این حوض چقدر میتونه عمر بکنه. مثلا در اینجا اینا حساب کردن که خلاصه چقدر هلیوم که مثل خاکستر است که در وجود اون خورشید باقی مانده در نتیجه انفجار، و هر ثانیه چقدر انرژی از اون سرچشمه میگیره و چقدر هیدروژن الان در پیکر خورشید وجود داره. اینجا میتونیم بفهمیم که خورشید چقدر تا به حال عمر کرده. به علاوه خورشید حادثه، برای اینکه این اگر قدیم بود بایست حالا این هیدروژن های این تمام میشد. مثلا پس که حالا یه مثال دیگه بزنم، یک چراغی هست پر از نفت، پر از نفت بوده، الان میبینیم به این که این مثلا 5 لیتر نفت میگیره، 1 لیتر از نفتش هست و در هر ساعتی هم چقدر لیتر نفت، چقدر نفت ازش مصرف میشه. خب میتونیم معین کنیم که این چراغ از کی روشن شده و چقدر دیگه هم به روشنایش ادامه خواهد داد. ولی میتونیم به دست بیاریم، چون این چراغ 5 لیتر نفت میگیره، اول شب پر بوده مثلا، حالا میبینیم به این که نصفه شده، چقدر چند ساعت از شب گذشته، حساب کنیم به این که وقت در هر دقیقه در هر ساعت چقدر نفت میسوزانه، وقت میتونیم بفهمیم که این چراغ از کی روشن شده و چقدر از عمرش گذشته، از عمر روشن بودنش گذشته و چقدر میتوانه روشن باشه. تقریبا خورشید هم اینجوریه، چون برای خاطر اینکه این در هر ثانیه 4 میلیون تن انرژی ازش مصرف میشه، یعنی انرژی پخش میشه، بس میتونیم به دست بیاریم که چقدر هیدروژن در خورشید مصرف میشه برای تولید این انرژی. خب چقدر الان هلیوم هست که در نتیجه مصرف شدن انرژی چقدر هلیوم الان باقی مانده، میتونیم به دست بیاریم که این چقدر از اول هیدروژن داشته و چقدرم بعد از این روشن خواهد بود و چقدرم تا به حال روشنایی داده. خلاصه از این را به دست آوردن که عمر خورشید چند اندازه است. حالا برای خاطر روشن شدن مطلب به این صفحه‌ای که من درز میکنم مطالعه کنید، از جهان آفرین که در صفحه 136 بنده اونجا فصل ذکر کردم مطالعه کنید. میخوام اصلا این راه را عرض کنم. خب خورشید که اینطوره، تمام ستارگان یعنی تمام نجوم همینطورن، تمام نجوم به همین ترتیب میسوزن، مانند شمعی به تحلیل میروند. خب وقتی اینطوره به دست آوردن که عمر اینها چقدر هست، مثلا عمر خورشید طبق این حساب تقریبا حداقل 4000 میلیون سال تا به حال عمر کرده. 4000 میلیون سال خورشید عمر کرده. خب وقتی که مال خورشید معین شد دیگه، مال نجوم که معین شد، کواکب دیگه معلوم میشه، اقمار هم معلوم، برای خاطر این کواکب و اقمار تابع اون نجمن، چون به دور اون نجم میچرخن، چون برای این کواکب به دور نجوم میچرخن، اقمار هم به دور کواکب دیگه. بس اون اصل و مرکز چیه؟ اصل و مرکز اون نجومن. وقتی اون نجوم حادثن پس کواکب هم حادثن، کواکب که حادثن اقمار هم حادثن دیگه. وقت از این راه معلوم میشه که تمام اجرام موجود در این عالم حادثه. حالا بازم توجه فرمایید چی دیگه بخوام بخونم. باز در جهان آفرین صفحه 232 این بحث است که حدوث دریاها. مثلا آمدن گفت خب دریاها از اول شور نبودن، تمام آب دریاها اقیانوسها از اول شیرین بودن، ولیکن در نتیجه گذشت زمان آب دریاها شور میشه، برای اینکه خب این دریاها تبخیر میشن، بعد این آبها بخارا بالا میرن به صورت ابر در میان، بعد ابرها برف و باران میشن، بر سطح زمین میبارن، البته زمین را مشروب میکنن، ولی کم کم دوباره جویها و نهرها همون راه دریا را پیش میگیرن، دوباره به دریا ملحق میشن، ولیکن در ضمن جریانشان در سطح زمین با نمک مخلوط میشن، نمک را وارد دریا میکنن، اینه که سال به سال آب دریاها شورتر میشه. خب اگه بتونیم ما به دست بیاریم به این که الان کل نمک موجود در دریاها چقدره و سالیانه چقدر نمک وارد دریا میشه، بتونیم عمر دریاها را به دست بیاریم. از همین را عمر دریاها را به دست آوردن، چون کل نمک موجود در دریاها معلوم کنیم دارن 3% آب دریاها نمک و سالیانه چقدر نمک وارد آب دریاها میشه، وقت عمر دریاها معلوم شده و اون وقت معلومش دریاها حادثن. مثلا کل نمک موجود در دریاها من اینجا نوشتم که 40 میلیون میلیارد تنه، سالیانه 400 میلیون تن نمک واسه رودخانه ها به دریا وارد میشه، نتیجه تقسیم رقم اول بر دوم میشه 100 میلیون سال. خب نکته دیگه این است که از اول ورود نمک به دریاها به این اندازه زیاد نبوده، طبق پراورد زمینشناسان الان 15 برابر افزایش یافته. بس رقم 15 را هم به اون رقم 100 میلیون ضرب میکنیم، وقت میشه عرض کنم که حاصل ضرب اون میشه که میشه که عرض کنم 1500 میلیون سال پیش. خلاصه این از کتاب سرگذشت زمین صفحه 11، 1500 میلیون سال پیش دریاها به وجود آمدن. خب بعد خلاصه میرسیم، خیلی باید خلاصه بگم، میرسیم به اجسام رادیواکتیو، اجسامی هستن که از خودشان تشعشع صادر میکنن، اونا هم خب در زمین از اونها به دست آوردن زیاد، مثل اورانیوم و رادیوم خیلی زیاد. خب اینا الان هم تشعشع صادر میکنن، ولی چند درصدشان شده سرب، چند درصدشان هنوز رادیوم و اورانیومه. اگر قدیم بود باید اونا همشان سرب، چون وقتی که تشعشع صادر که تمام میشه همش سرب میشه. اگر اون سنگا رو به دست بیاریم چند درصدشان سربن چند درصدشان رادیوم هستن، میفهمیم که از عمر این سنگا چقدر میگذره. طبق این حساب از اجسام رادیواکتیو به دست آمده 3000 میلیون سال از عمر زمین میگذرد. خلاصه از راه های میخوام اینو عرض کنم، از راه های مختلفی سن زمین، سن دریاها، سن خورشید، بلکه سن همه اجرام سماوی به دست آورده. وقتی که سن اینا به دست آمد معلوم میشه چه همشان حادثن. از این راه ثابت کردم، کتاب که گفتم از این راه ثابت میکنه به این که اینا همشان حادثن. خب تا حدی، تا حدی و از اینجا هم باز یک بحثی به وجود میاد، اون بحثی که بنده در بحث معاد که در اون مجله پاسدار اسلام می‌نویسم الان بحثمون در همینه. یکی از این راه به دست آوردن که از شمس و کورت و از نجوم کدرت، این وعده های قرآنی بله همش حقیقت داره. موقعی که این آیات نازل شد کسی فکر نمی‌کرد که خورشید و ماه و عناصر فلکی روزی منقرض بشن، روزی اینا خراب بشن، بلکه اون زمان نزول قرآن تمام محافل علمی جهان معتقد بود که اجرام فلکی سرمدی و ابدی و همیشگی است. حتی ابن سینا در شفا میگه اجماع علمای فلک بر این است که عناصر فلکی باقی و سرمدی و ابدی هستند. اونا میگفتن عناصر فلکی یک تافته جدا بافته هستند، عناصر خاصی است که هرگز انقراض و فنا نمی‌پذیره. ولی قرآن با کمال صراحت و تاکید در اون موقع میگفت که از السماء انشقت از السماء انفطرت از الکواکب انفطرت، از این طبیع تعبیرا. و وقت از همین راه کسی یکی از این راه ها به دست آوردن به اینکه نه خیر، اینا روزی خواهد آمد که حالا تمام این چراغ ها خاموش بشه و کواکب منتصر بشه و آسمان منفطر بشه و اینا. خب حالا ما نمیخوایم زیاد از بحث خارج بشیم، وقت بگیم که البته بازم یک چیزی هست که عواملی هم هست که یک عوام نه بازم یک بالاخره چون برای اینکه اونقدر این فضا وسیع و اجرام فضایی اونقدر زیادن که بعضی از دسترس علم ما و احاطه ما دورن، ما همش نمیتونیم حساب کنیم، بعضی که ما نزدیکتر میتونیم ولی همش نمیتونیم حساب کنیم. مثلا قرآن کریم میگه انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، دنیا صفت سماست، از دنیا صفت سماست، معناش چی میشه؟ یعنی ما آسمان نزدیک را، یعنی دنیا اینجا نزدیک بزنید کواکب آراسته ایم، آسمان دور کجاست نمیدانیم. علم ما هنوز درباره آسمان ها خیلی صغیر است و کوچک است، طفل است، بلکه از طفل جنین است. بلکه چون علم درباره آسمان ها اونقدر کوچک است اینا نمیتونه احاطه پیدا کنه. قرآن هم میگه انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، یعنی اون چی شما میبینید تمام این کواکب تمامش در سمای دنیاست. منوش یک سمای اولیای سمای دورتری هم داریم که هنوز ما به اونها راه پیدا نکردیم. چون این چنین است نمیتونم به طور قطع گفت، ولی تا حدی بله مطلب نزدیک میکنه و تصدیق میکنیم که اون معجزات علمی قرآن درسته. حالا سال بنده اینجا بعد از این بحث در اون کتاب نوشتم در این حال پشه کی داند که عالم از کی است. این شعر مال مولویه که میگه که بالاخره پشه کی داند که عالم از کی است، کو بهاران زاد و مرگش در دی است. یعنی پشه‌ای که در بهار به دنیا آمده در دی هم میمیره، اون چی میفهمه که این باغ کی به وجود آمده است و از عمر باغ چقدر گذشته؟ در این حال اونقدر مطلب پشه کی داند که عالم از کی است، در بهاران زاد و کو بهاران زاد و مرگش در دی است. کرم کن در چوب زاید سست حال، کی بداند چوب را وقت نهال. کرمی که در چوب به وجود آمده سست حال، او چی میفهمه که این چوب کی نهال بوده، کی کوچک بوده و چی بوده؟ تقریبا نسبت ما هم با این عالم اینطوره. بعد حدیث اونجا، این حدیث مثلا بعد حدیث اونجا هست که این کتاب، این حدیث عین الیقین فیضه. شخصی از حضرت علی علیه السلام پرسید که پروردگار آفرینش را از چه تاریخی آغاز نموده است؟ حضرت فرمودند که به اون شخص حساب بلدی؟ اون شخص گفت بله. حضرت اینطور فرمودند، بگه اونقدر دانه خردل در روی زمین ریخته شود، دانه خردل که مثل خشخاش ریز ریزه، که میان زمین و آسمان را پر کند، اون وقت تو اون اندازه عمر و قدرت پیدا کنی که دانه دانه اون خردل ها را یک یک از فاصله مشرق تا مغرب ببری و حساب کنی، شمردن حساب این دانه های خردل آسان تر است از شمردن این که پروردگار خلقت را از کی آغاز کرده است. حضرت این برای مجسم کردن مطلب به این شخص اینطور گفتن، گفتن شمردن این خردل ها به این ترتیب بشماری، یک دونه برداره از مشرق بری بذاری مغرب، برگردی باز هم پیاده ها بیا بری یک دونه دوم برداره بذاری مغرب، دونه دانه به این ترتیب ببری این خردل ها را بشماری، شمردن دانه های خردل به این ترتیب آسان تر است از شمردن این که خداوند متعال عالم را چون فیاض خداوند فیض بخشه. این است که این فیضش را تعطیل نشده، که شمردن این دانه های خردل به این ترتیب از شمردن این که خداوند از چه وقت آغاز کرده آسان تره. بعد فرمودن استغفر الله من هذا تهدید، مثال زدن گفتن از این تهدیدم من استغفار میکنم، که باز این اندازه خلقت را من برای این مثال ها با این که مثال زدم و این اندازه من خلقت را تهدید کردم، از همین هم استغفر الله من تهدید. این حدیث در عین الیقین مرحوم فیض کاشانی صفحه 414. خب خلاصه، خب همین که اصلا نهج البلاغه خب خیلی وقت ما گفتنش، حالا یه حال این میخواستیم عرض کنیم که امروز بالاخره از راههای اون آدرس هم گفتم مطالعه میکنیم، از راههای خواستن معین کنن که عالم خلاصه حادثه. حالا در اینجا این فرمان که ادال و علا قدمه به حدوث خلقه، خداوند متعال راه نمایی کرده است بر قدم خودش به حدوث خلقش و به حدوث خلقهی علا وجوده، و خداوند راهنمایی کرده است به حدوث خلقش بر وجود خودش. چرا؟ چون خلقت در این حال که حادثه طوریست که همین خلقت دلیل است بر وجود خداوند، چون در این خلقت نظام هست، در این خلقت هدف هست، در این خلقت میان موجودات هماهنگی هست، در این خلقت حیات هست و نظام و هماهنگی و بودن هدف، اینا دلیل است به این که آفریننده این موجودات ای خداییست که حکیم است و قدیم است و دارای همان صفات جلال و جمال که ما عرض میکنیم. حالا مثلا در همین موضوع که من عرض کردم مطالعه میکنید، ببینید اینجا بعد از این که ما نوشتیم که عمر زمین 3,000,000,000 سال میشه، وقت نوشتم اینجا که ببینید 3,000,000,000 سال است. بله 3,000,000,000 سال از عمر زمین میگذره، یعنی 3,000,000,000 بار زمین بر گرد خورشید چرخیده است و این گردش و حرکت به طوری منظم صورت گرفته که حتی دقیقه و ثانیه اون با حساب انجام داده. 3,000,000,000 سال از عمر زمین میگذره، یعنی 3,000,000,000 ساله که زمین حرکت انتقالی داره که سال یک مرتبه به دور خورشید چرخیده و این چرخش به اندازه دقیق و منظمه که دقیقه و ثانیه اون با حسابه، که یک منجم میتونه قبلا در تقویم خودش دقایق و ثانیه یعنی حرکت ها را قبلا معین کنه. 3,000,000,000 ساله که این نظام بر زمین حکومت میکنه. سال ما 365 روز و 5 ساعت و 48 دقیقه و 40 ثانیه است. سال این است، این دقیق سال اینه. سال 365 روز و 5 ساعت و 48 دقیقه و 40 ثانیه است. 3,000,000,000 سال با این دقت این زمین به گرد خورشید چرخیده. 3,000,000,000 خب اون یه بحث، بله اون یه بحث دیگه است که حالا آیا این کاسته شدن اثر چقدر میذاره، یه بحثی است که ممکنه بعداً عرض کنم. حالا این اجازه بدید که وقت تمام شه. در این حال در همین مدت 3,000,000,000 سال سالی 365 مرتبه به دور خودش گشته، اون سال یه مرتبه به دور خورشید میگرده دیگه، هر 24 سال یه مرتبه به دور خودش. در این حال در همین مدت 3,000,000,000 سال هر سال 365 مرتبه هم زمین به دور خودش چرخیده که همون شب و روز به وجود آمده، حرکت وضعی. خب این گردش هم خیلی با محاسبه است که در هر 24 ساعت یه مرتبه انجام شده. بنابراین 3,000,000,000 سال است که نظام نور و ظلمت به طور منظم بر سطح زمین حکومت میکنه. 3,000,000,000 سال است که ابرها باران فرو میریزن، چشمه ها میجوشن و گیاه ها میروین. بالاخره 3,000,000,000 سال است که کاروان حیات در تکاپوی و جنبش است. خب از همین موضوع انسان میفهمه که بهر خدای است. بس بنابراین ما اینو می‌خوایم عرض کنیم، حدوث مخلوقات همچنان که دال بر قدم خداوندن، دال بر وجود خدا هستند، چون در حدوث های مخلوقات حادث نظام ها، حکمت ها، هماهنگی ها، هدف ها، اینها به چشم میخوره و همینها دلیل است بر این که خداوندی بر این عالم را به وجود آورده. خب دیگه بقیه بس باید باشه برای بعد، انشاءالله به خدا سپرده.